موسیقی که با هم شنیدیم مربوط به یک حال و هوای سفر به آن جهان که حالا جلوتر بهش میرسیم. چرا این موسیقی انتخاب شد؟ چون یکی از متون این زبانی که میخوایم صحبت کنیم در موردش مربوط میشه به همین موضوع سفر و معراج به جهان دیگر.
اتپت گزیشتگ گناگ منوگی درواند گمان کردنی مردمان پد ایندین رای آن گزیشتگ.
درود به همگی، به قسمت 15 پادکست دینگو خوش اومدین. مانی پارسا هستم اینجا در استودیو با دوست و همکارم شهریار سیامی. موضوع زبانهای باستانی ایران رو با زبان فارسی میانه ساسانی پی میگیریم.
سلام، شهریار سیامی هستم. خب مانی، رسیدیم به زبان فارسی میانه که خیلی به فارسی امروزی نزدیکه، از تمام زبانهای باستانی فکر کنم نزدیکتره.
بله، مادر فارسی امروزی.
مادر فارسی امروزیه. راستی مانی، سلام در زبان فارسی میانه چی بوده؟ ما میدونیم که سلام خب به هر حال بعد از ورود عرب و اسلام رایج شده و الان یک عده درود میگن. سلام اون موقع چی بوده، چی میگفتن؟
همون درود بوده، به صورت درود تلفظ می‌شده. البته اتفاقا الان یه فهرستی پیدا کردم که اینو روخوانی کردن، تعارفات روزانه و سلام و خدافظی توش هست، اینو میتونیم با هم بشنویم، بعد من معنیاشو میگم.
درود، درود ابر تو پدرود، بامداد خوش، روزرین خوش، ایوارک خوش، شو خوش، پد آزادی دارم، درست مدهی.
خب در این فهرستی که گوش کردیم، درود که گفتم همون درود هست که سلام معنی میده. بعد سلام علیکم رو میگفتن درود ابر تو، درود ابر تو، درود بر تو. صبح بخیر میشده بامداد خوش، که همون خوشه. بامداد خوش. بعد از ظهر بخیر اوزرین خوش. عصر بخیر میشده ایبارک خوش. این ایوارک یا ایوارک جالبه که در اونایی که از مناطق غربی ایران باشن، لرستان، کردستان، اینا میدونن که در زبان خودشون همون ایوار و ایواره میگن.
و عصر رو در حقیقت،
عصر به خیلی از زبانهای محلی، حتی ایرانی مرکزی و کلن بیشتر این زبانهای غیر فارسی که تو ایران هست ریشه ایرانی دارن، همون مونده ایوار. ایوار و ایواره به معنی عصر تو فارسی از بین رفته.
بله.
شب بخیر میشده شب خوش یا شو خوش. هر دوش رایج بوده. ممنون رو، خیلی ممنون رو میگفتن پد آزادی دارم.
سپاس نمیگفتن؟
سپاس هم میگفتن، سپاس اینطوری. ولی آزادی دو تا معنی داشته، یکی همین آزادی که ما داریم،
بله،
یکی هم به معنی تشکر.
آها.
پد آزادی دارم یعنی به سپاس میدارم، یعنی سپاس گذارم، اصطلاحا اینجوری میگفتن.
بله.
خوش آمدی هم که میگفتن درست مدهه. آمدی بوده مدهه. آش یه پیشوند اضافه شده به مدن بوده استش. آمدن این آیه پیشونده. درستم یعنی با درستی و سلامت و تندرستی و خوبی آمدی. خوش آمدی رو میگفتن درست آمدی اینطوری. درست مدهه.
اولین سوالی که پیش میاد اینه که مانی، چطور شد که اون زبان پارسی باستان که اونقدر دیدیم متفاوته با فارسی امروزی و حتی پارسی و مادی که اینا زیاد شباهت، البته پارسی هم شباهت‌هایی دیدیم که داره با فارسی، گفتیم که ممکن بتونیم بفهمیم یکی که اگه پارسی زبان باشه صحبت کنه با ما، و چطور شد این زبان‌ها همه تبدیل شدن به یک زبان واحد در فلات ایران، اون هم فارسی میانه؟
خب به این صورت بود که چون امپراتوری ساسانی چند صد سال حکومت کرد و بعد از اون هم دیگه ادامه همون زبان به ما رسید، فارسی دیگه به مرور این تنها زبان رسمی بود که باقی موند. و پارتی که شما گفتید، این بعد از اینکه اشکانیان سقوط کردن امپراتوریشون دیگه از استفاده افتاد. حالا بخوام برگردم به تاریخ و همین موضوع که شما پرسیدید و پیشینه فارسی میانه، اول از خود نام زبان شروع کنیم. خود مردمی که فارسی میانه صحبت میکردن، ما الان به اون فارسی میانه ساسانی میگیم پهلوی، زبان پهلوی. خودشون به اون زبان خودشون میگفتن پارسیگ، کلمه پهلوی استفاده نمیکردن. الان رسم بعد از اسلام اینه که ما برای زبان ساسانیان میگیم پهلوی، که گفتم بار پیشم دقیق نیست، خودشون گفتن پارسیگ. اون مردمی که پارتی صحبت میکردن پیش از ساسانیان، امپراتوری اشکانیان، اونا به خود زبان خودشون میگفتن پهلوانگ. یعنی به زبان پارتی میگفتن پهلوانگ با و. بعد بنابراین این کلماتی که ما الان، نامایی که ما استفاده میکنیم، پهلوی و پارتی، اینا دقیق نیست. در اصل پارتی از همون تحقیقات غربی ها به ما رسیده، چون امپراتوری پارتی اونا استفاده میکنن بیشتر، زبانش هم گفتن پارتی. و خود کلمه پهلوی هم که چند تا معنی مختلف داشته، الان فارسی میانه رو میگیم. تو این پادکست در ادامه به خاطر رسمی که در فارسی رایجه و کوتاه‌تر هم هست، من فارسی میانه ساسانی رو بیشتر همون پهلوی اسم میبرم. از زبان پهلوی یا همون فارسی ساسانی، این دقیقاً ادامه فارسی باستان بوده و دقیقاً جد، یعنی مادر فارسی امروزی هم هست. و این بین زبان ایرانی منحصر به فرده که یک زبانی رو هم دوره باستانیش رو میتونن ببینن که ثبت شده، هم دوره میانیش، هم دوره امروزیش. چون قبلا گفتیم که مثلا مادی در یه دوره ثبت شده از راه‌های پراکنده مثل متون یونانی و غیره، ولی دوره بعدیش و قبلیش دیگه ثبت نشده و از راه‌های زبانشناسی باید حدس بزنن که مثلا چه زبانی میتونه ادامه اون باشه. مثلا میرسن به اینکه زبان ایرانی مرکزی ادامه اونه، یا خود پارتی مادرش دوره قبل از اون ثبت نشده. میدونن دوره هخامنشیان وجود داشته، یک نیا جدی از پارتی، اما ثبت نشد. ادامهش هم ثبت نشده که بدونن که این مستقیم از پارتی اومده. البته دو نظریه هست. یک گروه میگن که از زبانشناسی که از زبان پارتی دیگه هیچ چیز مستقیمی، ادامه مستقیم باقی نمونده. ولی زبانشناسای دیگه به تازگی بیشتر دارن بررسی میکنن، میگن شمال استان خراسان شمالی ایران یه سری روستاها هستن که اینا یه زبان گویش‌های مخصوص صحبت میکنن، میگن اون ادامه پارتیه. شما الان که شهر بجنورد برید که مرکز استان خراسان شمالی هست، خود مرکز شهر بجنورد یه گویشی صحبت میکنن متفاوت از فارسی رسمی و بقیه زبان‌های منطقه، الان بهش میگن تاتی خراسان. البته این کلمه تاتی رو که برای انواع گویشا استفاده میکنن بازم دقیق نیست. تاتی خراسان ارتباطی با تاتی قزوین مثلا یا تاتی آذربایجان نداره.
بله،
متفاوته، ولی خب بهش میگن تاتی. حالا اینکه چرا به همه اینا میگن تاتی، داستان جداست، بعدن صحبت میکنیم. تاتی خراسان توی مرکز شهر بجنور چند محله هست که صحبت میکنن و در روستاهای مرزی با ترکمنستان. اینها الان بعضی از زبانشناسا میگن اینا ادامه پارتیه. این حالا به کنار، تنها زبانی که هر سه دورش کامل باقی مونده همین فارسی خود ماست. فارسی باستانو داریم توی سنگ نوشته ها، فارسی میانه که همین ساسانیان بودن متون زیادی ازش باقی مونده، فارسی امروزی هم که بعد از اسلام زبان بزرگی شد.
این ثبت کردن منظور چیه؟ یعنی ثبت شده، چطور ثبت شده؟ آیا روی منظور اون کتیبه هاست، آیا نوشته هاست، یا همه اینا رو شامل؟
بله، همین سنگ نوشته هایی که مثلا سنگ نوشته هایی که از داریوش و کوروش هخامنشی باقی موند، اینو به پارتی ما کم داریم. یعنی دوره قبل از پارتی. یا مثلا فرض کنیم زبان گیلکی که الان رایجه، اگه یه زبان مادر گیلکی مثلا امپراتوری داشت، یا مادر مادر اونم با امپراتوری داشت و ثبت میشد به عنوان سنگ نوشته و مثلا سکه و غیره، اینجوری میشد بازسازی کرد.
بله.
فارسی میگم ثبت شده داره، این که همین سنگ نوشته ها که گفتید، کتیبه ها. فارسی میانم کتاب های دست نوشته داره دیگه ساسانی. بله. بله، به طور خلاصه اگه بخوام بگم، بعد از نزدیک 500 سال که اشکانیان حکومت میکردن، یک نبردی پیش میاد بین اردشیر بابکان که پادشاه محلی استان فارس بود با رئیسش به قول معروف شاه بزرگ اشکانی به نام اردوان پنجم. اردشیر بابکان تعدادی رو برمیداره از سربازان، میگه میره به جنگ رئیس بزرگ، به قول معروف میگه شاه اصلی رو میخوام سرنگون کنم، خودم بشم شاه. اردوان پنجم رو شکست میده. این جنگ نامش هست نبرد هرمزدگان. من یه حسابی کردم الان، دیدم که 1799 سال و 3 ماه پیش دقیقاً این جنگ رخ داده. خیلی مطمئن نیستن از مکانش، ولی بیشتر اشارات به اینه که نزدیک شهر رام هرمز امروزی این جنگ صورت گرفته. الان 65 کیلومتری شرق اهواز هست. یه دشت وسیعی اونجا هست پای کوه زاگرس. میدونن که اونجا بهترین جاست برای نبرد و دو لشکر بزرگ بخوان جنگ کنن باید برن اونجا. این به قول معروف نقطه عطفی بود که دیگه اشکانیان نابود میشن و ساسانیانی که فارسی زبان بودن، فارسی سبک ما، مادر فارسی امروزی ما، اونا پیروز میشن و دیگه فارسی میمونه به جای پارتی و زبانهای دیگه. این که ما الان فارسی زبان هستیم معروف تاریخش برمیگرده به این نبرد هرمزدگان و اردشیر 10,000 تا سوار داشته اما اشکانیان خیلی بیشتر داشتن. اینکه چطور پیروز شد میگن که یکی از دلایل اصلیش اینه که سربازای اردشیر سوار نظامش زره هایی که داشتن زنجیری بوده، قدرت مانور دادنشون بهتر بوده، اردوان نیروش خیلی بزرگتر بوده اما اونا زره هاشون ورقه های سنگین روش بوده، نمیتونستن خوب مانور بدن، شکست میخورن. برحال اردشیر پیروز میشه و اونجا آتش سلطنتی روشن میکنه در فیروز آباد فارس، هم الان نقشه برجسته اونجا همینو به تصویر کشیده این نبردو. میدونیم که هخامنشیان به شاه شاهان میگفتن خشایتیانام، خشایتیا یعنی شاه، خشایتیانام جمع شاهان، میگفتن شاه شاهان، منظور شاه شاهان. این اصطلاح رو در زمان اشکانیان استفاده نمی کردن و اردشیر بابکان که پیروز میشه و اشکانیان این حس بوده که ما داریم امپراتوری هخامنشی رو دوباره زنده می کنیم که از همین استان فارس اومده بود، بنابراین اونجا عنوان شاهنشاه رو اون اولین بار دوباره زنده می کنه. بعد از سالها میگه من شاهنشاه هستم، شاهنشاه
ایران. یعنی پارتی ها اشکانیان اینو استفاده نمی کردن.
این ارتباطی که حس می کردن ساسانیان با هخامنشیان قوی بود و میگفتن ما ادامه اونیم. این اشکانیان اومدن به هم زدن وضعیت رو، به قول معروف اون اصل ایران باستان رو اینا جور دیگه کردن و از شمال شرق اومدن، ما فارس اصل ایران بوده باید همین رو ادامه بدیم. بعد این زبان سیغل خورده بود از خشایتی یا خشایتیانام که کلمه سنگینی رسته بود، شده بود شاه شاهان، شده بود شاهنشاه. این نشون میده چقدر تغییر کرد تو این 500 سال زبان. قطعه موسیقی که شنیدید یک موسیقی هست از هنرمند فنلاندی به نام آنتی مارتیکاینن که با موضوع ایران باستان ساخته اون رو و نامش هم هست در دروازه های بابل.
خب مانی، سوالی که مطرح اینه که ما چطور این زبان رو شناختیم؟ آیا کتیبه‌های زیادی مثل فارسی باستان ازش باقی مونده یا اون دست‌نوشته‌ها و اون چیزهایی که باقی مونده چی؟ منبع اصلی شناسایی این زبان بوده؟
از چند طریق به ما رسیده. مثل دوران قدیم نیست که فقط سنگ نگاره و سنگ نوشته بوده باشه، چون نزدیکتر به دوره ما منابع بهتری باقی مونده. یکیش همین سنگ نوشته هاست که استان فارس خیلی شاید ده ها مورد در اون دیده میشه و مناطق مختلف، بیشتر همون مرکز ساسانیان. و مورد دیگه این که وقتی عرب ها به ایران حمله کردن، آتش مقدس زرتشتیان رو هر جا که میرسیدن خاموش میکردن، بعد نزدیک میشن به مثلا استان فارس و بخشی از خراسان که مردم میبینن اون معبدان زرتشتی، میبینن که اگه این آتش هم خاموش بشه دیگه آتش جاودانی که از خیلی قدیم براشون به ارث رسیده و این همه سال نگهش داشتن ایران ممکن از بین بره، باعث میشه که تصمیم میگیرن یه گروه مهاجرت کنن، از ایران برن. این افراد از خراسان بزرگ میان و از فارس میرن به بندر بوشهر، آتش مقدس رو حتی توی قایق و کشتی با خودشون میبرن، روشن نگه میدارن، از ایران فرار میکنن، میرسن به گجرات هند که نسل بعدیشون الان معروفن به پارسیان هند.
بله.
که آشنا هستید. بعد اونها متون دینی زرتشتی رو به عنوان نوشتاری با رونویسی های نسل به نسل نگه داشتن. این یکی از منابع اصلیه که ما آشنا هستیم با پهلوی، اینه که این کتابا رو اونا نگه داشتن، چون تو خود ایران امروزی نابود شد اکثریتش، یعنی هرچی که به پهلوی نوشته میشد یا خب دچار به قول معروف بلایای طبیعی میشد و پوسیدگی و غیره محافظت نمیشد ازش، یه قسمت هم خب دین جدید اومد اینا رو قبول نداشتن و دور میریختن، به هر حال پاک شد رفت. از نظر کاغذ نوشته یکی همین در میان پارسیان هند باقی موند، یکی هم باز هم همون تورفان که بار پیش گفتم مربوط میشه به دوره پارتی که مانویان به زبان‌های مختلف تبلیغاتشون رو می‌نوشتن، تو جاده ابریشم می‌فرستادن و غار و خرابایی که در تورفان نزدیک مغولستان هست اونجا متون پارتی رو اصلش از اونجا پیدا کردن. در کنار اون متون پارتی که گفتم همون مرو جعبه بغلی فارسی میانم توش هست یه سری من که بازم اونا متون مانویه، از اونجا هم خیلی تونستن زبان رو بازسازی کنن فارسی میانه پهلوی رو، ولی فارسی میانه بیشتر از اینا ازش باقی مونده. مثلا قدیمی ترینش یه سکه حاکمان همون استان فارس که یه کاسه نقره‌ایه روی این فارسی میانه نوشته شده. بعد اشیای زیادی مهرها، سفالها، اینا به فارسی میانه باقی مونده. جالبه که در سوماترای اندونزی مثلا انگشتر پیدا کردن، انگشتر عقیق روش نوشته آفرین به خط فارسی میانه،
یعنی پهلوی، خط پهلوی.
یعنی مثلا یه تاجری بوده رفته به اونجا رسیده. یا یه کشتی که در آبهای تایلند غرق شده به تازگی وقتی که رفتن غواصا در آوردن آثارشو دیدن که یک متن به فارسی میانه اونجا حک شده روی یکی از این اجناس.
تو کشتی بوده که
کشتی بوده یه قسمت یالات سفال نوشته‌ای به فارسی میانه اونجا هست رو پهلوی. یعنی تاجرها میرفتن به راهای دور و در کشورهای مختلف پیدا کردن یه قطعاتی از اینو. خود ایران میشه گفت چیزی به جز این سنگ نوشته ها از فارسی میانه کم چیزی باقی مونده، به جز همین موبدا که ارتباطی با هند داشتن این متون رو دست به دست میکردن. و در خود ایران یک بخشی از متون فارسی میانه ترجمه شد، از طریق ترجمه به ما رسید، از عربی و بعدم به فارسی امروزی. خود همین شاهنامه بخش اعظمش از فارسی میانه ترجمه شده دیگه، بخش اصلیش. یا مثلا کتاب 1001 شب داره. که در اروپا و آمریکا به عنوان The Arabian Nights معروفه، شب‌های عرب، هسته اصلیش کتاب 1000 افسان بوده که به زبان پهلوی بوده. 1000 افسان پهلوی رو ترجمه کردن به عربی، بعدن اضافاتی بهش ملحق شد و رسید به اینکه شد 1001 شب.
به جز اینا کتاب دیگه باقی نمونده؟
چرا، اون همین متنایی که میگم از موبدای پارسیان دستشون بود، بیشتر متون دینی باقی مونده و یک چند کتاب جالب غیر دینی هم هست. بله، اول همین متون غیر دینی رو میگم که چون انگشت شمارن، بعد اون به قول معروف قسمت مربوط به متون مذهبی که بزرگتره بعد توضیح بدم. یک کتاب خیلی جالبی هست به نام خسرو و ریدگ به فارسی میانه، این باقی مونده در دست موبدان بوده و رسیده به ما. به هر حال این خسرو قبادان و ریدگ، بله، این موضوعش هست در دربار خسرو انوشیروان، یه جوان نجیب زاده از نوجبا اونجا حضور داشته. بعد خسرو انوشیروان این جوانو میارن جلو، بعد میگن که این خیلی اطلاعاتش خوبه، ازش یه سری سوال میکنه در مورد آموزش شاهزادگان که مثلا شاهزادگان بخوام آموزش بدیم چه چیزایی باید بدونن. این ریدگ، معنی این کلمه ریدگ میگن خوش آرزو معنی میده. این میگه بله، من پدر مادرم دیگه فوت شدن، اما من به فرهنگستان رفتم. اون موقع به مدرسه درست حسابی مرو آموزش عالی میگفتن فرهنگستان، کلمش از اون موقع است. میگه خب حالا که فرهنگستان رفتی توضیح بده شاهزادگان چه چیزایی باید یاد بگیرن. مثلا میگه در مورد خوراک ها، این مدخل جالبه چون وقتی خوراک ها رو توضیح میده میبینی که خیلی وسیع، خیلی با جزئیات، گوشت بره باید چجوری آماده بشه، با کدام شراب باید خورد، چه وقتی از روز باید خورد. این دربار ساسانی نشون میده که خیلی مجلل بوده بقول معروف. این ریدگ اینا رو که صحبت میکنه خیلی با جزئیات که مثلا چقدر ماست باید بریزی کنار گوشت بره، مثلا پیازش چی باشه، خیلی جالب اینا رو توضیح میده و مفصل و با چقدر انواع و اقسام آشپزی ها رو داشتن. عطرها رو توضیح میده، نوع اسبا، بعد بازی‌ها، خوراک، پوشاک، موسیقی، همه رو توضیح میده و میبینی که چقدر واژگان غنی داشتن، اصطلاحات زیادی داشتن و مثلا حتی علمی توش هست. بعد دیگه خلاصه شیر میارن، شیرا رو هم شکست میده و بعد خسرو انوشیروان میگه که این جوان برازنده ایه، اینو منصوب میکنه به عنوان مرزبان، یکی از مرزبانان ایران میشه.
ریدک، یعنی
ریدک. متونی که بعدن هم به اشاره میکنن کتابایی که بوده نشون میده که خیلی اصطلاحات علمی قوی داشتن، یعنی زبان پیشرفته بوده که همه نابود شده. اون به معروف کلمات پراکنده‌ای که ازش مونده نشون میده که مثلا چون کتاب ترجمه میکردن از یونانی و هندی، علمی ترجمه میکردن به زبان فارسی میانه، ولی هیچ چیز هم اصلش رفته. اصطلاحاتی که در بعدن از اونها وارد عربی شده، عربی یه سری اصطلاحات علمیشو از اونها گرفته، از فارسی میانه. مثلا زیج که زیگ بوده اصلش، یعنی جدول ستاره شناسی.
بله.
یا مثلا همین نام ستاره ها، یا مثلا بخشی از ریاضی و اینا، کلماتی که از فارسی میانه به اونا رسیده میفهمی که اصطلاحات علمی قوی داشتن، ولی خب صاف و پاک شده، چیزش باقی نمونده در زبان ما که ما بعدا همه رو از عربی گرفتیم. متنای باز غیر مذهبی بخوام بگم جالبه، یکی شهرستان‌های ایران شهر، یک متنی که از پهلوی باقی مونده، تمام جغرافیای ایران رو توضیح میده استان به استان. باز یک متن دیگه از شگفتی‌ها و برجستگی‌های سیستان نامشه. بعد اونجا مثلا احتمالا یکی از خود سیستان اینو نوشته که خیلی میگه سیستان بهترین استانه، و چون میگه که مکانهای مقدس مرتبط با منجیهای آیین زرتشتی اونجا هستن بودند، بنابراین سیستان جای برجسته ای. برای متن جالب دیگه مثلا داریم چترنگ نامه، یعنی همون شطرنج نامه.
این چترنگ از هندی اومده یا فارسی میانه؟
فارسی میانه از هندی گرفته. آه. اصل هندیش بوده چتورنگ، یعنی چتور یعنی چهار، همون مشابهتشو باز حس میکنی، چتور و چهار همون ریشه قدیمی. چتور انگا یعنی چهار اندام و چهار قسمت، منظور چهار لشکر بوده، بازی چهار لشکر چتور انگا. بعد به فارسی میانه که میاد میشه چترنگ. کتاب هم نوشته بودن مادیگان چترنگ یا چترنگ نامه. مادیگان یعنی کتاب، کلمه کتاب که عربیه، ما قبلا پیش از اسلام به کتاب میگفتن مادیگان.
مادیگان.
مادیگان چترنگ یا چترنگ نامه. نامه اونجاست که این داستان روایتی که میگن هندیا کسی با شطرنج میفرستن به دربار ساسانیان، بعد میگن میتونین بفهمین که این چطور انجام میشه این بازی، بزرگ مهر اینو حل میکنه، تخت نرد رو میسازه میفرسته به هند، این از این کتاب میاد.
این درسته؟ یعنی
داستانیه که در این شطرنج نامه ذکر شده، میتونه درست بوده باشه، میتونه کسی افسانه نوشته باشه، احتمالاً میتونه درست باشه، چون کلمه شطرنج از هندیه و کلمات تخت نرد بیشتر از فارسیه، میتونه همچین ریشاش درسته، ولی خود این داستان مطمئن نیستم. به حال داستانی که به ما رسیده دیگه بیشتر همینا بود. غیر دینیا مثلا یه سری متون حقوقی مونده، املاک و قوانین خانواده و این چیز هم توش هست.
شعر نداشتن؟
شعر به اون صورت بین متون میتونن تشخیص دن که این مثلا اصل شعر بوده، وزن داشته، بعدن جور دیگه شده، اما نه به صورت که کتاب شعر به ما رسیده باشه نه.
ترانه چی مثلا بخوام ترانه بخونه چیزی نمونده ازشون؟
این دو بیتی هایی که توی همه مناطق ایران هست، اینا ریشه همون فارسی میانه داره. لابلای متون این پیداست که همه این دو بیتی ها، یعنی انواع شعر بعد از اسلام رو نداشتن. بیشتر شعر ما اون وزنش و اینا از عربی اومده، ولی پیش از اسلام همین چارینه و به قول معروف رباعی بعدن اسمش شد، دو بیتی، اینا پیش از اسلام کاملا فقط اینا رایج بوده که همه زبانه محلی هم که میری میبینی همه دو بیتی میخونن. دو بیتی های بابا طاهر رو که بخونید انگار که دارین مثلا از زمان ساسانیان چیزی میخونید. این حالت تو اون هست، اینجوری بوده. و حالا بخوام برسیم به متون مذهبی که اصل پیکره اون چیزی که از پهلوی باقی مونده و به دست ما رسیده رو تشکیل میده. کتابای بزرگشون نامش هست مثلا بندهش، دین کرد و
اینا درباره دین زرتشت.
دین زرتشت.
و چرا به اوستایی نیستن و به پهلوی هستن؟
از اوستار هم نگه داشته بودن و به قول معروف خود متن اوستا رو رونویسی میکردن، حفظ میکردن و یک سری تفسیر بر روی اوستا نوشته بودن، اونها به پهلوی نوشته شده، از اونها باقی مونده. بعد خب دیگه اوستایی زبان مرده‌ای بوده براشون، دین خود زرتشتی رو به همون زبان خودشون که فارسی میانه بودن می نوشتن.
یعنی چیزی شبیه زبان لاتین که انجیل رو با لاتین می نویسن، یا اصلش البته بله. که بعدها تو کشورهای مختلف به زبان خودشون ترجمه کردن و الان به
بله ممکنه همون مختلفه. کلیسا لاتین هم می خوندن، به زبانهای امروزی خودشون هم مثلا در موردش تفسیر می نویسن، صحبت می کنن.
یعنی اوستایی به این شکل تبدیل شده بود.
دقیقاً.
زبان بله. کاملا مذهبی و
زبان مرده به قول معروف منجمد شده مذهبی قدیمی بوده براشون. بندهش که گفتم یه اثری که در مورد بر اساس خود متون اوستایی نوشته شده، این کل آفرینش اولیه از دید زرتشتا که جهان چجوری به وجود اومد، طبیعت جهان چیه، تاریخ اساطیریش چیه، به چه سمتی میره، جهان از چند بخش تشکیل شده، اینا رو اونجا توضیح میدن. دهش اینجا یعنی آفرینش، اون چیزی که خدا دادیه. بن یعنی اساس، یعنی که آفرینش اول بنیادین. بعد کتابای دیگه اینطوری باز هست، مثل گزیده های زاد اسپرم، اونجا هم توضیح میده که آخر زمان چی میشه، اول از کجا اومدیم به کجا میریم، اونها همه کیهان شناسیه و همه جهان بینیه زرتشتی اونجا توضیح میدن. یه متن خیلی جالب دیگه هست در میان متون دینی به نام اردویرافنامه هم میگن، دو تیتر ازش باقی مونده. این خیلی جالبه چون که ویراز اسم اون شخص بوده، اردا همون ارتا یعنی درستکار، پریزگار، پارسا، کتاب ویراز درستکار. ویراز یک شخص زرتشتی خیلی معتقدیه. بعد جماعت زرتشتی، این کتاب مربوط میشه به دوره کمی بعد از اومدن اسلام که بعد شک و تردید افتاده بوده تو دل بعضی از باورمندان به زرتشتی به خاطر همین تغییرات دینی، این کتاب رو می نویسن که داستانش اینه که اردویراز بهش میگن که تو بیا یک ماده مخدری ما داریم بخور و اگر که اینو بخوری میتونی بری یه سفری به جهان بعد از مرگ بکنی و ببینی که واقعا این چیزایی که تو دین زرتشت گفتن درست هست یا نه، جهنم بهش وجود داره نداره چی هست، برگردی به ما خبر بدی، مطمئن بشیم که ما باوری که داریم درسته یا نه. اون ماده اسمش منگ بوده، منگ احتمالا همون بنگ این با کلی تشریفات و سلام و سلامات روی تختی میذارن و بعد منگ بهش میدن، چند شبانه روز در حالت کما میره و بعد میره، روحش میره به جهان پسین، اونجا میگرده میچرخه، بعد که بیدار میشه برمیگرده توضیح میده. این متن دقیقاً عین متن دوزخ دانته است.
یعنی دانته احتمال داره از روی نوشته باشه.
دانته اصلا تمام تصاویرش مثل همینه، این خیلی 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 جلوتر از دانته نوشته شده، این خیلی پیش از اون بررسی کردن. من چند تا از این پایان‌نامه‌های ایتالیایی هم دیدم در موردش کار کردن، میگن دانته به احتمال خیلی زیاد از متون عربی الهام گرفته و عربام همینو از متون فارسی میانه برداشته بودن، تو کتاباشون داشتن، دانته اینا رو خونده بوده، همون تصاویر رو میدونسته، از روش به ایتالیایی نوشته. یعنی بهشت و جهنم دانته که اثر جهانی بزرگ به حساب میاد، در ایتالیا هم یه افرادی کار کردن روی این اردویرازنامه رو، هم همیشه بهش مربوط میدونن میگن و ولی در مدارس و غیره سعی میکنن انگار مثلا بازتاب پیدا نکنه. من اینجور که از دوستان ایتالیایی شنیدم که قانع شدن ولی نمیخوام بگن که
دانته اینا آره. از این متون برداشته. یعنی ما میتونیم فرض کنیم که دانته این متون عربی رو دیده
بل.
که این متون عربی هم از روی فارسی میانه نوشته شده بل. در اصل ریشش همون فارسی میانه است.
کتابش هم پیدا شده، اردویراز نامه.
بله چه جاله،
اردویراز توضیح میده، من دلگرمی میده به معتقدان، میگه بله من رفتم اونجا، پل چینود بود، سراط، همون پل سراط که هرچی گناهانت بیشتر باشه باریکتر میشه، احتمال که بیفتی تو آتیش بیشتره، هرچی گناهانت کمتر باشه این عریضتر میشه. اینا همه رو که در دین زرتوش گفته بودن، این میگه من دیدم به چشمم قشنگ اینطور بود، اونجا همه سروش، اون معروف فرشته سروش اومد منو برد نشون داد، همه اونجا بودن، همینا که گفتن درسته و دوزخ واقعا خیلی ناجوره، شکنجه هاشو توضیح میده دونه بدونه که میشه دقیقاً همونا که تو دانتم هست، نوع شکنجه هم همون است و بهشت هم وجود داره اینطور اینطور، که بعد نتیجه گیری این کتاب اینه که دلگرم باشین، دین ما درسته. خب حالا که اینقدر از کتاب اردویرازنامه گفتیم، که گفتم اردویرافنامم تلفظ میشه،
بله،
خوبه که یک روخانی از متن این کتاب رو بشنویم با هم، با موسیقی متنی که به همین عروج و سفر آن جهانی مرتبطه که اول گفتم.
بله، در ابتدای اپیزود صحبت کردیم در موردش.
بله.
ادون گویند کو اوبار اهل و زردوشت، دین ای پدیریفت اندر گهان رواگ بکرد. تا باوندگی ای 300 سال دین اندر ابی زگی اد مردم اندر ابی گمانی بوده.
و معنیش اینه که چنین گویند زمانی که زرتشت پرهیزکار دینی را که دریافت کرده بود در جهان رواج داد، تا مدت 300 سال دین در پاکی بود و مردم در مورد دین شک و تردیدی به دل راه نمی دادن.
اد پدگزیشتگ گناگ منوگی درووند گمان کردنی مردمان پد این دین رای آن گزیشتگ الکساندر ای هرومیک ای مزرایگ منیش ویاب آنی نید اد پد گرانسست اد نیبرد اد ویشیک او ایرانشهر فریستید. اوش اوی ایران دهی بت ازاد اد در اد خودایی ویشفت اد ویران کرد.
پس روح مخرب اهریمن آن نفرین شده بدکار برای اینکه مردمان به این دین شک کنند، اسکندر ملعون یونانی ساکن مصر را گمراه کرد که با ستم فراوان و نبرد و بیماری به ایران شهر آمد و فرمانروای ایران را کشت و دربار و حکومت را آشفته و ویران کرد. خب بخوام توضیح بدم در مورد این متن یک کمی بیشتر، این که ایران شهر که گفتیم همون کشور ایران معنی میداده، اون موقع شهر به معنی قلمرو کشور بود. و اگه دقت کرده باشن مخاطبان به همین متنی که گفته شد، کلماتی بود مثل ابیزگی که گفتم این همونی که ویژگی ما میگیم الان، و در ترجمه که کردم این رو به عنوان پاکی، دین در ابیزگی بود، دیدم ویژگی بود، منظور دین در حالت پاکی به سر می برد بدون اینکه شک و تردید بش بشه. و ابیگمانی کلمه دیگه بود، یعنی بیگمانی، یعنی مردم شک نداشتن به دین. بعد از اونم بخوایم باز بگیم یه متن جالب دیگه هم گفتم زیاد مونده، متن دینی چندین مورد،
اینا متن به صورت کتاب نیست،
کتابن دیگه، یعنی
میشه الان میشه چاپ امروزش رو پیدا کرد.
بله،
زبان فارسی،
بله بله، خیلی بیشتر تقریبا همش ترجمه شده فارسی تو بازار هستش، منتها تیراژای کم پراکنده بود، ولی خب نه الان بهتر شده، دارن هی روش کار میکنن. اینا رو میشه همین آنلاین بخرید بخونید، اردویرافنامه قشنگ به چند نسخه مختلف هست، منتها یه مشکلی که هست ترجمه‌ای که میکنن امروزه مخصوصا، نمیدونم چرا اینطور هست، خیلی سعی میکنن نزدیک نگهش دارن به اصل فارسی میانه و
کلمات
قدیمی رو میذارن توش، دستور زبان قدیمی رو میذارن توش، اسمن ترجمه به فارسی امروزه ولی میخونی چیزی ازش درست نمیفهمی، مگر اینکه این کاره باشی و مثلا درسش خونده باشی و اینا. خوب پرورش نمیدن اینو، مترجم مختلف اینو من دیدم، اکثر این کتابا رو وقتی میخونی دل سرد میشی، میگه مثلا کتاب جالبه، محتوا جالبه، ولی به من ترجمه فارسی امروزی نمیکنن. انقدر این دستور زبان و کلمات قدیمی رو نگه میدارن، اولش هم توضیح میدن خواستیم مثلا وفادار بمونیم به حالت اصلی، در صورتی که نه، ترجمه کارش این نیست که ترجمه که انتقال باید بدیم، این باعث میشه که مردم گسست بینشون هست،
اصلا متوجه متن نشن.
اون افرادی که اینو کتابا رو بخرن شاید بعد از یکی دو صفحه بذارن کنار، بعدم اینجوری نیست که به دوستانشون بگم بیا ببینیم متن جالبه است مثلا از پیش از اسلام فلان. این باید یه روزی افرادی بشینن اینا رو به فارسی امروزی قشنگ روان ترجمه کنن که بشه خوند و دسترسی پیدا کرد.
حالا سوالی که وجود داره اینه که ببینید، معروفه که عرب با ورود به ایران، حمله به ایران، هر جا که می‌رسیدن کتاب سوزان داشتن، یعنی کتاب‌هایی که به زبان پهلوی یا فارسی میانه بودن و میسوزوندن. اینا چجوری نجات پیدا کردن از این کتاب سوزان؟
همین دیگه، بیشترش از هند برگشت همینا که مونده گفتم.
آها اینا رفتن اینا با مهاجران یعنی پارسیان هند و از اونجا برگشت.
از اونجا برگشت. یعنی اگه این پارسیان نرفته بودن با کشتی اینا رو نمی‌بردن با خودشون به گجرات بعدها برنمی‌گردن، شاید اینا هم دیگه نمی‌مود. نمی‌دونستیم مثلا چی بوده چی نبوده. در استان فارس هم خیلی طول کشید تا مردم اسلام مسلمان بشن. چند سال بعد از اسلام همطور زرتشتی‌ها بودن.
بله. و پله پله مثل پله که پله. اسلام در ایران وارد، برعکس اون تصوری که میگن وارد شدن و آگهان همه رو مسلمون کردن، نه مرحله داشته. و
بله یه جا میخوندم جالب بود، یه تحقیق انجام شده بود، مثلا میگن وقتی که در روستایی به هر حال به خاطر فشار مالیاتی همون جزیه و اینا مثلا نصف روستا مسلمون میشدن،
بله،
بعد یه جور دعوایی پیش میمد بین مسلمان های روستا و زرتشتی ها و اینا. اینا زرتشتی ها جمع میکردن میرفتن مثلا بالاتر یه جای زندگی میکردن نزدیک، اون میشد ده بالا، این میشد ده پایین.
آها این ده بالا پایین.
اینقدر که در ایران ما ده بالا ده پایین داریم، مثلا علی آباد سفلا، علی آباد اولیا، یکی از دلایلش اینه میگن که خیلی این دو دستگی پیش می اومد دینی بین روستایی ها. بعد نو مسلمان ها جدا می شدن می رفتن ده بالا، یا برعکس زرتشتی ها می رفتن ده بالا درست می کردن. یکی از دلایلش اینه.
چطور زبان فارسی از بین نمیره؟ چون ما مشابه همین اتفاقو در کشورهای دیگری مثل سوریه که میدونیم زبان عربی نداشتن، در لبنان، در مصر، اینها زبانهای اصلی رو از دست میدن و عرب میشن، عرب زبان میشن در اصل. چطور در ایران این اتفاق نمیفته و زبان حفظ میشه؟
دلایل مختلف هست. یکیش این که تعداد عربایی که به ایران اومدن اونقدر بزرگ نبود نسبت به جمعیت، مثلا بیشتر رفته بودن به سمت مرزها برای مرزبانی، اونجایی که امپراتوری اسلامی رو پیش برده بودن، مثلا داغستان مرز بالایی شمالی امپراتوری عرب بود و شهر دربند، اونجا ساسانیام اتفاقا از فارس خیلی لشکریان و خانواده بردن و دربند اسمش هم فارسیه، اون به قول معروف یه دره بزرگی، اونجا رو بستن، درشو بستن که حمله از شمال نشه. اونجا هم کلمه فارسی مونده، هم کتیبه پهلوی ازش باقی مونده، اونجا هم هست کتیبه
پهلوی.
و همون جمهوری آذربایجان اطراف باکو اینا هم بهشون میگن قوم تات، همون فارس زبانه اونجا هستن. اینا همه به خاطر این بوده که حفاظت کنن از مرز، ساسانی رو بردن اونجا.
بله ولی همون داغستان الان زبان دیگری دارن، یعنی زبان فارسی نمونده.
نه عربی هم کم مونده، ولی میخوام بگم یک بخش بزرگی از عربا اونجا تو داغستان بودن رفتن. میدونن که یک درصد بزرگ از جمعیت اون یه گوشه از اونجا عربن، اصلشون اسمشون هم خانوادگیشون هم عرب مونده. اینا رو عربا بردن که به قول معروف مرز نگه دارن. و از این طرف هم توی خراسان آسیای مرکزی اونجا بیشتر رفتن عربا. در ازبکستان اقلیت عرب زبان هست الان، ادامه همون عربای زمان اسلام. میخوام بگم در خود اصل ایران، ایران امروزی، اونقدر اینا مثلا پخش شدن ولی اونقدر جمعیتشون زیاد نبود که بخوان ترکیب همه جمعیت عوض کنن یا چیزی. زبان رو غالب میخواستن بکنن، حاکم بکنن، ولی خب زبان نوشتاری عربی شد، زبان دیوان و دستور عوض شد، زبان علمی و غیره هر کی میخواست درس جدی بخونه عربی میخوند، زبان گفتاری رو برای جمعیت این بزرگی رو بخوان عوض کنن نمیشد به این سادگی. مصر که گفتین یا عراق، عراق چون جمعیتش از قبل یه جور زبان آرامی و سامی صحبت میکردن، نزدیکتر بود به عربی.
بله.
فارسی هم رایج بود به خاطر ساسانیان، خود پایتخت تیسفون فارسی صحبت میکردن، ولی بیرون از اون میرفتی انواع زبانهای سامی صحبت میشد، چون نزدیکتر بود اینا راحتتر عربی رو پذیرفتن. مصر زبان قدیمی اصلیش که قبطی بهش میگن الان، اونم ریشه خیلی دوری با عربی داره، یعنی زبان مصری باستان از یه راه خیلی دوری به عربی ارتباط داشته. یکی این که همین همریشگی باعث شد که زبانش نوست شد، یکی همین که تعداد قبایلی که از عربا رفتن به مصر خیلی زیاد بود، مثلا ترکیب جمعیتی رو عوض کردن. یه دلیل مهمش میتونه این باشه که اون مناطق صافن، هموارن، عربها با شطور و غیره و اینا زندگی دامداری کوچنشینی که داشتن اون مناطق براشون آسان‌تر بود. ایران خیلی کوهستانیه.
بله.
قسمت های از ایران که کوهستانی نیست ساکن شدن، مثلا همون خوزستان وارد شدن ارباب، و پشت کوها که میرین خراسان جنوبی اطراف بیرجن، بیابانای بیرجن هنوز ما عرب زبان داریم از دوران صدر اسلام باقی موندن. یعنی قبایل بزرگی رفتن اطراف بیرجند آن سوی کویر، یه منطقه بزرگی و اونجا عربا ساکن شدن. مثلا مرکز ایران هم که اومدن به قم وارد شدن، قم یه جایی بود که مرکز عربا شد، و قسمت از قم که بیرون میان به کوها که میرسیم اونجا دیگه نیومدن، تو تاریخ ثبت شده. مثلا فرمان روای تفرش که یک شهری از در کوههای نزدیک قم، عربا میان با اونا صلح میکنن، میگه که خب چیکار کنیم، قشنگ مینویسن که کوها مال ایرانیا، دشت صاف مال عربا، در قم شما ساکن شین، کوها رو بذارید ما باشیم، کاری به هم نداشته باشیم، به دین خودمون باشیم. میگن باشه. عربا به قول معروف به خاطر همون نوع زندگی و مسئله دیگه زمینه هموار رو دوست داشتن. بنابراین چند تا میتونم علت رو بگم. یکی همین جغرافیا، همین کوهستان ها باعث شد که فارسی باقی بمونه.
بله.
یکی هم ریشه نبودن کامل فارسی با عربی، اصلا هیچ ارتباطی نداره، مردم میدن کلا یه سیستم دیگه زبانیه، نمیشه اصلا اینو به این راحتی آموخت و زبانش صحبت کرد. یکی هم تعداد کمتری که از عربا که وارد این امپراتوری بزرگ شدن نسبت به مثلا مصر و جای دیگه. بله به هر حال اون زمان مناطق خیلی بیشتری رو فارسی زبان کردن و این روند بعد از اسلام شدت گرفت. به جایی که عربی پخش بشه، فارسی اتفاقا گسترش پیدا کرد در آسیای مرکزی بیشتر. اینکه چرا اینطور شد و در ادامه بارای بعد توضیح خواهم داد. ولی یعنی اون سوال شما که چرا عربی پخش گسترش پیدا نکرد، میخوام بگم برعکس، فارسی اون زمان تقویت شد بعد از اسلام.
آها.
در ایران به عنوان زبان گفتاری، بعدم نوشتاری. ساسانیان به هر حال مرکزیت داشتن، حکومت مرکزی داشتن و فارسی رو تقویت میکردن، گسترش میدادن و زبان قوی هم شده بود. خیلی اصطلاحات حقوقیش هست توی متون میخونی، مثل همین هم چطور الان متن حقوقی میذاریم چقدر اصطلاحات مشخص عربی توش هست، اونم هم به همون سبک فارسی کامل داشتن. بدون هیچ،
یعنی ما میتونیم بگیم هر کلمه عربی که امروز در فارسی داریم یک مترادف فارسی میانه داره.
حالا همش کامل، چون معروف الان رشته حقوق خب گسترش پیدا کرده، ولی داره، داشته، یعنی خیلی دقیق داشتن کلمه برای همون حد خودشون. مثلا بازتاب قنای دایره لغاتشون رو میتونیم تو همین شاهنامه ببینیم، توی ادبیات و گشتاسنامه، گرشاسنامه، چیزی که از اون موقع مونده، میفهمیم که چقدر گسترده بوده. اینطور نیست که فارسی امروزی یه دفعه بعد از اسلام ببینیم که انقدر حماسه میتونه با این همه لغت توضیح بده از یه دفعه اومده باشه. ریشه در همون فارسی میانه داره، زبان قوی بوده، بیشترش از بین رفته، فقط انعکاسش مونده توی دوران بعدی. بله، یک مقدار از این متونم بعد از اسلام نوشته شد در خود ایران، باز باقی مون دست موبدا به جز اونه که رفته بود هند، در استان فارس و غیره. سیرجان استان کرمان مثلا مرتبط بوده با این موضوع. باقی مانده زرتشتیان سعی می‌کردن در جمع خودشون یک تحول ایجاد کنن، اینا این متون باقی مونده در خود ایران. یک نمونهش هست کتاب گجستک ابالیش، که مناظری هست بین یک فرد زرتشتی با یک فرد زرتشتی نو مسلمان.
بله.
زرتشتی که به اسلام گرویده بوده، اسمش عربی عبداللیس برای خودش انتخاب کرده بوده، به فارسی میانه به عبداللیس میگفتن ابالیش. گجستک ابالیش یعنی ابالیش نفرین شده. مناظری هست بین آذر فرنبق فرخزادان که زرتشتیه با ابالیش، که بعد خب در این کتاب میگه که مثلا زرتشتی بیروز شد بر مسلمان. برحال از این متنای بعد از اسلام هم داریم چند. خب پس با این حساب دیگه بخش 15 این پادکستم به پایان رسید. فارسی میانه رو، تاریخ و پیشنش رو گفتیم، بار دیگه خط و اصول زبانشناسی رو توضیح میدیم. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. با همه شما خداحافظی میکنم.
من هم از همگی خداحافظی میکنم.